به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. بر آینه جمال داور صلوات، بر آبروی آل پیامبر صلوات، بر فاطمه ای که شد به شأنش نازل از سوی خدا سوره کوثر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هزاران درود و سلام رو تقدیم میکنم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار. با یکی دیگر از ویژه برنامه های کوثر قرآن در خدمتون هستیم و شما عزیزان میتونید از طریق راه های ارتباطی ما، یعنی 3012-03 برای پیامک، تلفنم در اختیارتون هست، فضای مجازی هم همینطور، میتونید نظرهای ارزشمند خودتون برام ارسال بکنید. اگر از محضر کارشناس محترم برنامه سوالی دارید، اون رو هم میتونید همونجا مطرح بفرمایید. و همچنین عرض ارادت هاتون به ساحت مقدس بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما این برنامه رو چند روزی هست که آغاز کردیم، از قبل از فاطمه اول و انشالله تا شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در فاطمه دوم در خدمتون خواهیم بود. و توی هر برنامه کارشناسان بزرگوار به برنامه تشریف فرما میشن و از خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و شخصیت بزرگوار در قرآن برامون صحبت میکنن. من عذرخواهیم بکنم بابت که یه مقداری با تأخیر خدمتتون رسیدیم. میهمان امشب برنامه کوثر قرآن شبکه جهانی ولایت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستن. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی. انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت، به ویژه تحت عنایت و توجه خاص حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها باشند.
خیلی ممنونم. حالا با توجه که یک کمی هم با تأخیر شروع کردیم، من سوالا با مقدمه دیگه نپرسم، خیلی مختصر بپرسم، از حضرت عالی بیشتر استفاده بکنیم که روایات تفسیری مربوط به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت عالی اشاره بفرمایید که ذیل چه آیاتی اومده.
بله، عرض کنم که فراوانی روایاتی که در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها است، انسان وقتی که نگاه میکنه تقریبا به صورت گسترده در سوره های متعدد قرآن اومده.
بله،
من یک لیست برداری میکردم، اون هم فقط از درالمنصور جلال الدین سیوطی، یعنی فقط از همین منبع که از علمای بزرگ اهل سنت است، جلال الدین سیوطی صاحب کتاب الدرالمنصور فی التفسیر بالمعثور، در واقع تفسیر الاثری، یعنی تفسیر روایی،
درست.
تفسیر روایی است که جامع تفاسیر روایی اهل سنت است، همه رو یک جا جمع کرد. من نگاه می‌کردم که به چه صورتی آیات در این سوره ها، روایات مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم فقط مربوط به فضائلش، نه روایاتی که از خود حضرت صادر شده یا حضرت راوی اون روایاته، مثلا از پیغمبر پدر بزرگوارش روایتی رو بیان کرد. غیر از این روایاتی که ناظر به نوعی، ناظر به فضیلتی از فضائل حضرت صدیقه هست رو من لیست برداری کردم.
طبعا.
به صورت ترتیبی هم عرض میکنم که بسیار زیاد است، نه اینکه اینی که دارم میگم مثلا یک روایت باشه، بلکه زید هر آیه ممکنه 10 تا روایت باشه.
درست.
بعضی از آیات، در بعضی از آیات آیه یکی هست اما روایتش مثلا به 30 عدد میرسه، یعنی از صحابی گوناگون، از طرق مختلف، افراد مختلف اومده نقل کرده و منابع گوناگون. به ترتیب اینطوریست: اولین آیه، آیه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. ذیل این آیه راجع به حضرت زهرا، اینم عرض بکنم، این که میگیم راجع به حضرت زهرا، نه یعنی خصوص حضرت زهرا لزوما، بعضی جا البته خاص است.
بله.
یعنی منحصرا مال حضرت زهراست، اما در بعضی از جاهای دیگه مثل همین آیه مثلا روایت این است: فتلقى آدم من ربه كلمات. سوال میکنه از پیغمبر، اینی که حضرت آدم یک کلماتی رو از خدا تلقی کرد و اون کلمات رو بیان کرد، فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، و خدا توبه اش رو پذیرفت، این چه کلماتی بود؟ عنایت بفرمایید.
بله.
در تفسیر دارالمنصور جلال الدین سیوطی سوال است. اون وقت میبینیم که روایت میگه که اون کلمات در واقع از خدا سوال کرد به حق فاطمه و پدرش و از کنم همسرش و دو فرزندش. عبارات مختلف است، یعنی میخوام بگم که افراد دیگه هم مشارک هستن، اما ذکر حضرت فاطمه در این آیه و زید این آیه وارد شد. این بله. یک آیه دیگر آیه 43 آل عمران است، یعنی از بقره رفتیم آل عمران.
بله.
اونجا در سوره آل عمران سه جا در سه آیه مختلف از حضرت زهرا و راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها روایات از منابع مختلف اهل سنت از جمله دارالمنصور جلال الدین سیوطی. یکیش این آیه اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمین. خب این که حضرت مریم خدا او را برگزید، تطهیرش کرد و بر زنان عالم او را انتخاب کرد، اونجاست که وارد میشن این عرصه که حضرت مریم از زنان برگزیده است. روایاتی رو میارن درباره حضرت مریم که تو اون روایت و اون روایات خیلی هم زیاد است، تو اون روایات نام حضرت زهرا سلام الله علیها میاد. جالبه در یکی از این روایات عرض کنم که پیغمبر اکرم وقتی که چهار زن برگزیده عالم را بیان میکنه، میاد به حضرت زهرا که میرسه میگه افضلهن عالما فاطمه، از حیث علم افضل بر اون زنان دیگر، اون سه زن دیگر.
بله.
یعنی مریم مقدس که در واقع خیلی در قرآن ازش تجلیل شده، صدیقه اسمش اومده و بیانات مختلف، و همین آیه‌ای که عرض کردم راجع به حضرت مریم، حضرت خدیجه و حضرت آسیه همسر فرعون. بعد از این آیه 37 سوره آل عمران بازم نزدیک به همین است، درباره حضرت مریم است که میگه وقتی که زکریا وارد میشد میدید که پیشش غذایی است. زکریا سوال میکرد که این غذا از کجا اومده، آخه میوه هایی بود که در غیر فصلش بود و در اون شهر اصلا چنین میوه‌ای نبود، این غذا از کجاست؟ میگه قرآن نقل میکنه انا لکی هاوا، اینا از کجاست؟ میگه که مریم بر میگشت میگفت که قالت هو من عند الله، این غذا از جانب خداست، یعنی مستقیم بهشتیست. در زیل این آیه من از سابقم یادم هست بسیاری از علمای اهل سنت از تفاسیر زیل این آیه وارد بحث حضرت زهرا سلام الله علیها میشن که آیا این داستان درباره حضرت زهرا اتفاق افتاده. از جمله دارالمنصور در عرض کنم زیل همین آیه میاره داستانی رو میاره که یه روزی پیغمبر گرسنه بود و وارد خانه زنانش شد، دید که هیچکس غذا نداره، بعد خانه دخترش و از حضرتم غذایی خواست. بالاخره من نمیخوام تفصیلا عرض بکنم، میگه که یک غذای مخصوصی را حضرت زهرا آورد، بعد پدر سوال کرد که یا فاطمه انا لک هذا، دقیقا همون حرفی است که در عرض کنم که این آیه تقریبا زکریای پیغمبر به حضرت مریم میگه، میگه پیغمبر اکرم از فاطمه سوال کرد انا لک هذا، قالت هی هو من عند الله. بعد اونجاست که پیغمبر فرمود که خدا را شکر که تو، یعنی توی حضرت زهرا، توی دختر من، خدا رو شکر که خدا تو را شبیه سیده بنی اسرائیل، سیده نساء بنی اسرائیل قرار داد. این رو جلال الدین سیوطی نقل میکنه. بعد از این آیه مباهله است که باز معروف است، یعنی بازم در سوره آل عمران فقل تعالا ندعو ابناءنا و ابناءکم، این آیه دیگه مشخص هست که فراوان ما راجبش صحبت کردیم. سوره اسراء اولین آیه، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اینم از اون آیاتی است که چون داستان معراج پیغمبر است، در اینجا باز جلال الدین سیوطی و برخی از مفسران اهل سنت وارد این آیه میشن که در اون شب معراج یکی از اتفاقاتی که افتاده و پیغمبر گزارش داد همین است که میگه من وارد بهشت شدم، نمیدونم یک درختی نظرم رو جلب کرد، درخت سیبی بود، از اون تناول کردم، بعدن آمدم تا میرسه به ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اونجاست که میگد که در این روایت پیغمبر میفرماید که هر وقت من مشتاق بوی بهشت شدم فاطمه ام و زهرا را میبویم. خیلی جالب هست. اونم چند تا روایت جلال الدین سیوطی در زیل این آیه میاره. آیه دیگه آیه 28 سوره اسراء، بازم همین سوره، یعنی یک بخشش رو در اولین آیه سوره اسراء میاره، یکی هم در اون آیه‌ای که میگه و آت ذل قربا حقه. خب این دستوریست که خدا داده که ذل قربا را حقشو بهش بده. در اینجا هم چند روایت هست مبنی بر این که پیغمبر وقتی که این آیه نازل شد زهراشو خواست و فاعطاها فدکن، گاهی داره اقطع الى زهرا یا الى فاطمه فدکن. به هر حال این هم یک روایت و روایات. بلکه زیل آیه 75 حج الله یصطفی من الملائکه رسولا، اونجا هم باز بحث حضرت زهرا هست. من دیگه اینا رو خیلی سریع بخونم. 36 سوره نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، اینجا از اون جاهایی است که اهل سنت وارد میشن و روایات مفصلی دارن که راجع به همین آیه و این آیه رو نشون میدن که یکی از اون به تعبیر پیغمبر یکی از اون بهترین بیوتی که خداوند ترفیعش را خواسته، عرض کنم که بیت حضرت زهرا سلام الله علیها است، خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. آیه دیگر که معروف هست و معرف حضور همگان تقریبا، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که اینجا دیگه حضرت زهرا یک نقش اساسی و محوری داره. آیه تطهیر، آیه ذل قربا، غیر از اون آیه که وات ذل قربا حقه، اون آیه مودت در واقع، اینم از اون جاهایی است که باز اسم حضرت زهرا هست و روایات پایه این آیه، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد سوال میکنن ذوی القربات کیه؟ اسم حضرت زهرا میبینیم هست با جمعی از اهل بیت. آیه دیگر، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، اینجا میگه مرج البحرین یلتقیان، باز اسم حضرت زهرا و زید این روایاتی هست. دو آیه دیگه، بلکه یکیش آیه است و یکی دیگه سوره، و یطعمون الطعام علی حبه، یعنی سوره انسان و یا اون آیاتی که حضرت زهرا باز نقش کلیدی داره. 15 مورد سوره کوثر هست که دیگه خاص حضرت زهرا است، یعنی آخرین موردی که معمولا در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها از روایات اهل سنت در اونجا دیده میشه و در کتابها و منابع هست، مربوط به سوره کوثر هست. ما تقریبا به صورت ترتیبی از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن 15 جا بزنگاه روایات، عرض کنم که فضائل حضرت صدیقه طاهره است در آیات قرآن و منتشر در سوره هاست.
بله.
این یک سیر اجمالی و ترتیب اجمالی از، عرض کنم که، روایات تفسیری حول حضرت صدیقه طاهره، اون هم فقط مناقبش، نه روایاتی که مثلا خود حضرت نقل میکنه یا حضرت از مثلا پدرش یا از همسر بزرگوارش نقل میکنه، اونا رو من نیاوردم.
درست. حالا در واقع روایات رو، روایتی از اطول اشاره فهمید، ذیل آیاتی اومده که توی سور مختلف قرآن بود، از همون ابتدا فهمید تا انتهای قرآن که به سوره کوثر رسیدیم، این روایات رو به چند دسته میشه تقسیم کرد؟
بله، عرض کنم که روایات تفسیری اساساً دارای گونه‌های مختلف است. این روایات رو که من دسته‌بندی کردم و مطالعه کردم، تقریباً میشه گفت که به 5 قسم تقسیم میشه، حداقل 5 قسم. یه دسته ای از این روایات سبب نزول است.
بله.
یعنی من هم این دسته ها رو میگم و هم یه مقدار توضیح هم بدم راجع به این که مثلا سبب نزول میکنیم. مثلا سبب نزول چی؟ ببینید یه بخشی از آیات قرآن در یک زمانی نازل میشه که قبل از اون یک اتفاقی میفته و در حاشیه این اتفاق در همون زمانی که این اتفاق یا در حال وقوعه یا اینکه واقع شده و ذهنها در واقع معطوف به اون قصه هست،
بله.
یعنی خبر روزه مثلا، میبینید چند آیه نازل میشه. اینجا رو بهش میگن سبب نزول، یعنی یک اتفاقی، یک رخدادی سبب شده برای نزول یک آیه‌ای. خب بعضی از روایات نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها برای نزول یک آیه‌ای سببیت داره، حالا یا جزء السببه یا تمام سببه،
بله.
یعنی فقط خودش سببه یا نه اصلا در یک جمعی هست که اون جمع یک اتفاقی براشون داره میفته و رقم میخوره
به سببش بعد یه آیه نازل،
بله، که به سبب اون یا به بهانه اون خداوند یک مطلبی رو نازل میکنه،
بله.
خب این یه دسته از همینایی که شمردیم
روایات
ناظر به سبب هست.
درست.
مثل چه؟ مثل آیه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب اینجا حسنین مریض میشن، اصلا بحث آیه نیست، داستان نیست، در خارج داره اتفاق میفته. امام حسن و امام حسین مریض میشن، حالا پیغمبر وارد میشه، یکی میگه نذری بکنین، نذر میکنن، سه روز روزه و بعد اون داستان اتفاق میفته،
بله.
یعنی اینکه برای افطاریشون چیزی رو آماده کردن و انفاق کردن که خدا هم ناظر به اون چند آیه فرستاد. یکیش اون گل آیاتی که در این داستان در واقع هدف اصلی این داستان رو بیان میکنه این است، میگه که اون عباد الرحمن، عباد الله که از چشمه بهشتی می نوشن، بلکه یفجرونها تفجیرا، بلکه چشمه بهشتی رو با اراده و خواست خودشون معذرت میخوام جاری میکنن، میگه اینها دارای ویژگی هایی هستن. یکیش و یطعمون الطعام، اطعام طعام میکنن به چه کسانی؟ میگه اولا علی حبه، یعنی در حالی که خودشون محتاجش بودن. یه وقتی آدم اطعام طعام میکنه از فضل غذای خودش و دارایی خودش میده، ولی یه وقتی نه، واقعا خودش محتاجه. علی حبه اطعام میکنن مسکینن و یتیمن و اسیرا که بر اساس اون داستان. خب ببینید در اینجا افرادی که حضور دارن، یکی امیر المؤمنین هست،
بله.
یکی خود حضرت زهرا سلام الله علیه هست و دیگر حسنین هستن و این یطعمونه ناظر به این جمع با برکتی است که حضرت زهرا درش شریک هست و مشارک است. اینجا از باب چیه؟ این داستان از باب این نوع از روایات
سبب نزول،
از باب اسباب نزول، غیر از اینم هست، یعنی اسباب نزول فقط این نیست،
بله.
خب اگر یک تنفسی بکنیم،
بله، مشکل نداره. خب دوستان عزیز فرصتی ما هم میدن و برمیگردیم، انشاءالله در خدمت استاد رستم نژاد خواهیم بود. بحث بسیار خوبی دارن مطرح میکنن جناب استاد در ویژه برنامه کوثر قرآن شبکه جهانی ولایت. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز حساب پرونده ما به دست زهرا برسد. انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشیم و انشاءالله که عرض ارادت هامون به ساحت مقدس و منور بانوی دو عالم حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها مقبول درگاه خداوند قرار بگیره تو این ایام بنده استاد رستم نژاد همکاران عزیزم و بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت رو حتما از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید. کوثر قرآن رو با افتخار تقدیمتون میکنیم و در خدمت جناب حجت الرسول و المسلمین استاد رستم نژاد هستیم. روایات تفسیری مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها رو فرمودن که زیل چه آیاتی اومده و اینکه این روایات رو به چند دسته میشه تقسیم کرد. جناب استاد فرمودن به 5 دسته دیگه، درسته؟ بله. بخش اول رو فرمودید حضرت عالی، روایاتی که در واقع
سبب نزول
هست. ادامه فرمودید حضرت عالی رو بشنوید.
بله، عرض کنم که در ارتباط با همین سبب نزولی، یعنی همون دسته اول، یکی از در واقع درر آیات همین آیه تطهیر است.
بله.
آیه تطهیر خیلی مطلب داره. خیلی ها حفظن آیه تطهیر رو، اما حقیقتا آیه تطهیر خودش مستقلا چند جلسه میطلبه. من یه بخش کوتاهی از اون رو عرض میکنم.
در خدمت.
خب ببینید، آیه تطهیر داستانش از اینجا شروع شد که روزی پیغمبر وارد خانه زهرا شد. بعضی از روایات که البته اینجا هم عرض بکنم واقعا روایت زیاد است، یعنی همین جلال‌الدین سیوطی در اینجا روایات بسیار زیادی، چند صفحه روایت، یعنی با طرق مختلف ذکر منابع، فلانی گفته فلانی، خیلی ها، چون از اون چیزایی است که مسلمه من خیلی واردش نمیشم.
بله.
ببینید میگه که یا پیغمبر در یه جایی نشسته بود یا پیغمبر وارد خانه زهرا سلام الله علیها شد. ام سلمه هم که زیاد روایت داره در منابع اهل سنت، عمدتاً برمیگرده به ام سلمه. ام سلمه میگه نه، خانه من بود. اما اصل اتفاق یک اتفاقی است قطعی.
درست.
یعنی یک قدر مشترکی در تمام این روایات دیده میشه و اون این است که پیغمبر یک کسایی خواست و میگه که اول امام حسن وارد شد، پیغمبر او رو وارد کسا کرد، بعد امام حسین وارد شد، وارد کسا کرد، حضرت امیر وارد شد، میگه فادخله، او را هم وارد کسا کرد، حضرت زهرا هم یا تعارفش کرد بیا، یا حضرت زهرا هم تقاضایی کرد وارد شد، ام سلمه هم اتفاقا تقاضا کرد.
درست.
یعنی جالبه، ام سلمه جلال الدین سیوطی در چند روایت میاره و قبل از اون طبری در تفسیر خودش که ام تفاسیر است، طبری در تفسیر خودش چند روایت میاره که ام سلمه هم گفت که من هم باشم. پیغمبری که هیچ وقت لا نمیگه، هیچ وقت از زبانش لا شنیده نمیشه، به ام سلمه اونم چجوری با چه ادبیاتی فرمود که انکه الا خیرن، بعضی جا داره انکه علا خیرن، انکه من ازواج الرسول، یعنی نه، معناش اینه، معناش همون نه هست، میگه تو
نه محترمانه است.
بله بله، نه محترمانه، یعنی ام سلمه با اون جلالت را راه نداد، پیغمبر راه نداد. خب بعد میگه جبرائیل هم آمد این آیه رو آورد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این الرجس را هم مطلق آورد، یعنی چه رجس ظاهری، چه رجس باطنی، چه رجس نمیدونم،
از هر نوع،
از هر رجس، چون ار رجس الف لام داره.
بله.
معنای کل رجس میده، یعنی خدا، انما هم آورده انما یرید الله، ارادم که اینجا اراده تشریعی است بر اساس اذعان مفسران بزرگ اهل سنت، والا اگر اراده، معذرت میخوام، من گفتم تشریعی، تکوینی، تکوینی هست. اگر تشریعی باشه، خدا تشریعاً برای همه انسان‌ها اجتناب از رجس را خواست. اجتناب از رجس یعنی طرف منهیات نرید، معناش این است تمام آنچه را که خدا حرام کرده شرعاً، این در واقع اراده تشریعی خداست بر این که انسان مرتکب فعل حرام نشه و گناه و رجس نشه، معناش اینه. پس اینجا که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که لسان امتنان هست، این لحن میخواد بگه غیر از اون خواست تشریعی و اراده
تکوینی،
اراده تکوینی است. یعنی چی اراده تکوینی؟ یعنی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده تشریعی تخلف دارد از مراد خودش. چرا؟ برای اینکه اراده تشریعی خدا میخواد من عبد هم باید بخوام برای انجام فعلی یا ترک یک مثلا منهیی و منکری
اراده من. جایی من نخوام.
ممکنه من نخوام چون مشروط به اراده من هم هست. بله. اما اراده تکوینی فقط اراده خداست، اراده من دیگه دخالت نداره.
بله.
خب این نکته ظریفیه. خب اون وقت میگه که چی؟ اینجا میگه که چه کسانی بودن؟ تمام روایات شیعه اهل سنت و جلال الدین سیوطی که عرض کردم، حالا بنده مد نظر قرار دادم دارالمنصور رو، ولی روایات زیادی هست در منابع دیگه اهل سنت و تفاسیرشون، میگه که حضرت زهرا درش سلام الله علیها هست. اون وقتش ببینید جناب آقای حبیبی، این نکته ظریفیه. پیغمبر ما همینجوری هر کاری مثلا نمیدونم چی بگم عامیانه انجام بده نیست. پیغمبر ما حکیمه. آخه چه لزومی داره که این عبا رو یا اون کسا رو بندازه و خودش با این عظمت حضرت امیر حضرت زهرا
همه رو زیر اون کسا جمع بکنه؟
نستجیر و بلا بازی هست. آخه این چه کاری؟ چرا پیغمبر این کار رو
حتما کرد؟ حکمتی پشتش هست.
حتما حکمت هست. هیچ جا شما نداری مثلا یه همچه کارهایی کرده باشه. برای اینکه من به پاسخ برسم یکی دو تا روایت از دارالمنصور بخونم
استفاده میکنم
زید همین آیه.
بله.
ببینید میگه که یه کار دیگه هم کرد، فقط این نیست، میخوام بگم یه کارهای دیگه هم کرد راجع به این آیه. میگه وقتی که این آیه نازل شد در چند مد ابوالحمرا میگه حفظت من رسول الله ثمانیت اشهر بالمدینه. من میگه ثمانیه اشهر یعنی هشت ماه. بله. هشت ماه من بودم تو مدینه و رفت آمد و کار داشتم. میگه لیس من مرتن یخرج الى صلات الغدا، هیچ بار نبود که پیغمبر خارج بشه برای نماز عشاء الا اتا الى باب علی نماز صبح، مگر اینکه نماز صبح، من گفتم نماز عشاء، مگر اینکه می اومد در خانه علی علیه السلام نماز صبح در خانه علی علیه السلام می اومد. بعد چی می گفت؟ می گفت السلام علیکم یا اهل البیت. هشت ماه پیغمبر نماز صبح صفها تشکیل شده، همه دارن می بینن پیغمبر رو و میاد دم در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد این آیه رو می خون. چه ضرورتی داره؟ شما که آیه نازل شد و به دیگرانم گفتی آقا این آیه در ارتباط با اینه، خب این سوالو داشته باشید. از ابن عباس نقل میکنه همه اینا مال جلال الدین سیوطی است. میگه ایشون میگه تسعت اشهر یعنی نه ماه. بعد میگه یعتی کل یوم باب علی عند وقت کل صلاتن، یعنی در هر نماز در هر روز پیغمبر این کار رو میکرد. بعد خودش میگه کل یوم خمس مرات، چون پیغمبر پنج بار نماز میخون، میگه پنج بار پیغمبر این کار رو میکرد. آقا چه ضرورتی داره؟
واقعا جای سواله دیگه، چه ضرورتی هست که این هر روز انجام بشه؟
بله اون بله درسته، اون میگه هشت ماه چون او هشت ماه را شاهد بود، این میگه نه ماه. این آقایی که داره میگه راوی چون کس دیگه است، نه ماه را شاهد بود. همینطور چند روایت. خب سوال جدی است، پیغمبر چرا این کارو میکنه؟
بله
ببینید ام سلمه تقاضا میکنه من بیام، میگه نه تو جای خودت خیلی هم محترمی،
ولی اینجا جای شما نیست.
اینجا جای شما نیست. کسا میندازه همچه
محدوده رو مشخص میکنه
این سایه. آره تصویری میخواد نشون بده آقا این آیه تطهیر مال کسی دیگه نیست، مال کسی دیگه نیست. این که به همسرش میگه انک من ازواج انکی من ازواج النساء، یعنی مال ازواج انک من ازواج النبی، یعنی مال ازواج النبی نیست،
یعنی ازواج و همسان پیغمبر خیلی به پیغمبر نزدیکن اما از این دایره
اما تو این نیستن. میخواد نشون بده اهل بیت اینن. اون شش ماه یا نه ماه یا بیشتر، حالا بعضی بیشتر دینن، یعنی از یک سال تجاوز کرد. آخه یک سال پیغمبر چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه میخواد به امت یه پیام بده، امت من این آیه مال اهل بیت هست و اهل بیت اینا هست.
درست.
ببینید اینا رو ما نقل نمی کنیم، ما اینا رو بزرگان اهل سنت دارن نقل میکنن. بله. عرض کردم این جلال‌الدین سیوطی، اینم زید آیه، نگاه بکن. خب این دسته اول. پس دسته اول روایاتی است که سبب نزول حضرت زهرا درش مشارک هست. حالا ما نمیگیم خاص، اما حضرت زهرا تنها زنی که هست حضرت زهرا است.
درست
ببینید، تنها زنی که حضور دارد حضرت زهرا است. این یه دست. دسته دیگر روایات تنزیلی است، یعنی سبب نزول نیست، اما ممکنه به نوعی این را سبب نزول به شمار آورد. ببینید اینم خیلی داریم. مثل چه؟ مثل آیه مباهله. ببینید سبب نزول گفتیم که اول یه اتفاقی می افتد، بعد خداوند آیه را پیرامون اون و در حاشیه اون و یا در امتداد اون آیه را به عنوان پاسخ بر اون، موزیگیری در مقابلش یا توضیحش بیان میکنه. این سبب نزول. اما این چیه؟ آیه مباهله رو شما دقت بکنین، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد که حضرت زهرا توش باشه، بلکه آیه اول اومد، خدا دعوتش کرد. نکته اینجاست. ظاهر قصه یک عده از علمای نجران اومدن با پیغمبر دارن بحث میکنن. بحثشون هم درباره حضرت عیسی است که آیا عیسی میتونه پسر خدا باشه یا نه. بحث همش همین است.
بله.
چند بار هی رفت و برگشت و کر و فر، اونا قانع نشدن. خدا دعوتنامه فرستاد، دعوتنامه عجیب. فرمود که اگه بعد از این اومدن دیگه بحث و محاجه علمی رو بذار کنار، به اینا بگو بعد از این نوبت مباهله هست. حالا تو مباهله کی شرکت بکنه؟ خدا باید بگه، خدا خودش تعیین کرد. فقل، ببینید اتفاقی که افتاد هنوز حضرت زهرا درش نیست.
درست.
اتفاق و مباحثه است، میخواد با هم تا الان بحث کردن، محاجه کردن، طرفینم قانع نشدن.
حالا میخوام برن سراغ مباحله به دستور خداوند.
اصلا خدا فرمود برید سراغ مباحله، و تو این مباحله خدا یک نقشه‌ای دارد. حالا نقشه که میگیم یعنی همون نقشه خیر که خود خدا تعبیر میکنه به مکر. الله خیر الماکرین
و مکر و مکر الله و الله خیر
الماکرین. الله خیر الماکرین این یعنی تدبیر. خدا نقشش چیه؟ معرفی اهل بیت است. میگه فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، از اینجا شروع شد.
بله.
و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خیلی جالب است، ترتیبش هم یه ترتیب جالبیست. اول فرزندان، نوه ها در واقع، اینجا چون فرزند ابنا نسبت به پیغمبر نوه هستن، امام حسن هست و امام حسن. بعد چی؟ بعد نسا. نمیگه مثلا بناتمون رو بیاریم، دخترانمون رو بیاریم، واژه نسا به کار میبره. بعد نسا رو میگه، زنان و ازواج رو نمیاره. خوب نهایت بکنین، نسا را اضافه کرد به نا، نایی که منظور پیغمبر اسلام است.
بله.
نسا را اضافه به نا میکنه، اما عرض کنم خدمتتون که در تطبیق و در تفسیر حضرت زهرا را فقط میاره. مستاق این نسایی که میخواد به نایی بپیوندد که اون نا مراد پیامبر عظیم الشانه.
عذرخواهی میکنم، اتفاقا همینجا سوال از تهران اومده، بیننده بزرگوار گفتن کلمه نساء انا اینجا چرا نا اومده؟ حضرت زهرا که یک نفر بود چرا جمع اومده؟ حالا دیگه حضرت در حال پاسخ هستید. و
بله بله، بسیار سوال خوبی است، بسیار سوال خوبی است. ببینید نسا در واقع معنای جمعی داره.
بله.
اما مصداقاً واحد است.
درست.
ببینید واژه نسا معنای جمعی داره، کما اینکه انفس هم معنای جمعی داره. انفسی هم که بعدن میاد معناش جمعه، یعنی هر کسی که عین جان من و مماثل جان من باشه تو امت اسلام پیدا نمیشود جز امیرالمومنین. نسا هم همینطوری، نسا معنای جمعی داره، معناش جمعه، یعنی اگرم کسی دیگه‌ای هست که می شود به پیغمبر اضافه بشود در اون معنای متعالی خودش، او رو هم بیار، اما نیست که بیارد. هومنایت بکنید. این خودش یه ظرافته، یعنی میخواد حد فاصل بین حضرت زهرا را با بقیه زنان برساند. کسی نبود در بین امت که اضافه به پیغمبر بشه، با اینکه امر اومده بود هر کس رو بیار، نساء رو بیار دیگه، اما نبود، یه مستاق بیشتر در خارج نداشت و اونم حضرت زهرا سلامون. خیلی معنا داره و به جا هم بود از این بیننده بزرگوار که این سوال رو پرسید، درستم هست، ولی ظرافتش این است که با اینکه پیغمبر مأمور هست هر نسائی که به او اضافه می شود در اون معنای متعالی خودش او را بیاورد، اما پیغمبر فقط یه نفر را آورد. چرا؟ برای اینکه میخواد بگه غیر از او کسی دیگه ای نیست، این میخواد اون حد فاصل رو برساند. خب ببینید اینجا در واقع حضرت زهرا از این آیه، یعنی آیه مباهله رو ما نمیتونیم بگیم این از باب اسباب نزوله، چون اسباب نزول اول سبب باید اتفاق بیفته بعد آیه نازل بشه. اینجا در واقع تفسیر است، یعنی یه اتفاق نیمبند پیش اومد، بعدن خدا خودش دعوتنامه فرستاد که زهرا رو بیار.
بله.
و در واقع میخواد زهرا را معرفی بکنه، میخواد امیرالمؤمنین رو معرفی بکنه که جان پیغمبره، و الا خدا میدونه که همچه مباهله‌ای در آخر سرآخرم اتفاق نمیفته، که نیفتاد، اتفاق هم نیفتاد. اما به میدان آوردنشون و این که خدا داره میگه خیلی ظرافت داره. جناب آقای حبیبی، من خواهشم این است که بینندگان بزرگوار توجه داشته باشن. بله. میاد چی میگه؟ میگه اینا رو دعوتشون بکن که چیکار بکنن. نمیگه اینا بیان دعا بکنن، بیان نفرین بکنن. میگه فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما قرار بدهیم لعنت خدا را بر دروغگو. ما قرار بدیم، لعنتم در اینجا یعنی عذاب.
بله.
ما عذاب خدا را نازل بکنیم، ما باید از خدا بخواهیم که خدایا تو عذاب نازل بکن. این ازش چی میفهمی؟ این عظمت اهل بیت رو، یعنی اینایی که آمدن اینا میتونن حتی بگن که ما خودمون عذاب خدا رو نازل میکنیم. نمیخوام بگم که یعنی تفویض، نه اون بی معنا نیست. میخواد خدا اون نهایت قرب را برسونه که اینا اراده بکنن، خدا اراده کرد. فنجعل لعنت الله، ما قرار بدیم عذاب خدا را، یعنی ما اراده کردیم حتما خدا اراده کرد.
یعنی جایگاه خاص و بسیار ویژه،
بسیار ویژه. یعنی من نمیگم ندعو، ما از خدا بخواهیم دعا بکنیم که خدا عذابش رو نازل بکند، نه، نجعل، ما خودمون قرار بدهیم، نجعل، ما قرار بدهیم لعنت الله، یعنی عذاب خدا را بر اون دروغگو. خیلی معنا بلند و بالاست. اینجا حضرت زهرا تنها زنی که حضور دارد در این جمع، عرض کنم که پیشوایان، این مقام مقام بسیار بلند است. خب اینم یه دسته ای از آیاتی که من یک بخشیش رو گفتم.
بله.
اگر اجازه میدید ببینید همین درالمنصور حدیثی رو از مسلم، اخرج مسلم و ترمذی و ابن المنذر والحاکم والبیهقی، وقتی که اینا رو اسم میبره یعنی در تمام این منابع هست، صحیح مسلم، ترمذی در جامعه خودش، در سنن خودش، و همینطور حاکم در حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحین، و بیهقی هم در سننش از سعد ابن ابی وقاص دارد که لما نزلت هذه الآیه، یعنی فقل تعالی ندعو ابناءکم، ببخشید ابناءنا و ابناءکم الی آخر، میگه وقتی که این آیه نازل شد دعا رسول الله علی و فاطمه و حسنا و حسینا، پیغمبر اینا را دعوت کرد.
بله.
اون وقت فقال اللهم هاولای اهلی. خب اینم بخش دوم. اینا نمونه های دیگر داره که من ازش میگذرم، بخوام اشاره بکنم، مثل همین سوره کوثر دیگه. سوره کوثر در واقع سوره سبب نزولی به اون معنا نداره، داره، نه اینکه نداره، حضرت زهرا در اون سبب نزول نقشی نداره به حسب ظاهر. چرا؟ برای اینکه یک کسی بود مثلا اومد حساب کتاب کرد، گفت که پیغمبر که پسراش که همه مردن و همه از دار دنیا رفتن، پس بنابراین مقتوع النسل است، دخترام که رفتن و نسلی باقی نگذاشتن و پس بنابراین مقتوع النسل. این یک کسی دیگه یه چیزی گفت، سوره کوثر نازل شد. میشه اون رو هم جزء اسباب نزول، یعنی از قسم اول. خب تا اینجا دو دسته از روایات که من بخشهایی از روایات رو آوردم. دسته های دیگه هم هست، روایات مصداقی. نمیدونم چقدر وقت داریم، اگر
ما حدوداً فکر کنم 7 8 دقیقه زمان داشته باشیم.
خب پس اجازه بدید ما در همون دو تا دسته باشیم که بقیه رو بذاریم، اون سه دسته دیگر رو
کامل ترش بپردازیم.
بله میذاریم برای یه جلسه. بله. من این رو یه مقدار بیشتر بحث بکنم.
در خدمت.
ببینید آیه 26 سوره اسراء و آتی ذل قربا حقه، خب صریح قرآن است، میگه بپرداز به ذل قربا حقش را. این نکته ظریفی داره، میگه نمیگه حق که حق خودتو بهش بده، میگه حق خودش رو به خودش بده.
بله.
و حق خودشه. ببین پس خداوند برای ذل قربای پیغمبر حقی قائل شد. یه حقی داره. دو تا روایت دارالمنصور میاره زیل این آیه جالب است، یکی از ابی سعید خدری، یکی از ابن عباس. از ابی سعید میگه که لما نزلت هذه الآیه و آت ذا القربا حقه دعا رسول الله فاطمه و فاعطاها فدک. خب اینو داشته باشید، میگه وقتی که این آیه نازل شد فاطمه رو خواست، دعا یعنی فاطمه رو خواست و فدک رو بهش داد.
بله.
این یک. از ابن عباس هم نقل میکنه، میگه لما نزلت و آتی ذل قربا حقه اقطع رسول الله فاطمه فدکن. خب یعنی بهش بخشید و در اختیارش قرار داد. برمیگردم به آیه. آیه چی میگه؟ آیه میگه و آتی، یعنی آتی انته، بده تو، توی پیغمبر، ذل قربا را، حقش را، حقهو. این ضمیر حقهو به چی برمیگرده؟ به همون ذا برمیگرده، یعنی اونی که صاحب نزدیک به توست. و آت ذل قربا حقهو، حق خودش رو بهش بده. یعنی فدک را خدا میگه حق کیه؟ حق ذل قرباست، حقشه. پیغمبرم در خارج همین کار رو کرد. فدک حق خود فاطمه است به نص قرآن،
که باید به حقدار میرسید،
به خودش رسید چون حق خودش بود. آیا میشود این فدک رو بعدن گفت که مال پیغمبر است و ما مال پیغمبر رو باید صدقه بدیم؟ نمیشود گفت. اینو بزرگان اهل سنت دارن میگن، حق ذل قرباست بهش داده شد.
نص صریح قرآن.
نص حقهو اون ضمیره خیلی معنا داره، یعنی حق ذل قربا را به خودش بده، یعنی حق خودش رو به خودش بده. پس این حق فاطمه است. چون پیغمبر ما در هیچ روایتی در هیچ تاریخی نداریم که پیغمبر غیر از فدک چیزی دیگه‌ای به زهرا داده باشه بعد از نزول این آیه. آیا پیغمبر ما به این آیه عمل کرد یا نکرد؟ به این آیه عمل کرد، چون امر است و آتی ذل قربا حقه. خب اگر عمل کرد چی بهش داد؟ شیعه و سنی میگه فدک رو بهش داد. چیز دیگه هم نداریم که تو تاریخ نوشته باشن که مثلا داده، حقش رو بوده داده. ببینید این نکته ظریفی است که باید توجه کرد.
بله.
یک آیه دیگر هم باز ظاهرا وقت است دیگه.
بله ما فکر کنم 3-4 دقیقه زمان داریم.
خیلی خوب. اینی که گفتم همه اینها روایاتی که دارم میخونم ذیل این آیات دارالمنصور جلال الدین سیوطی. بله. در آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. خب میدونید، ببینید ذل قربا که میگن در اون آیه و همینطور اینجایی که میگه فی القربا، ذل قربای پیغمبر قطعا نزدیکتر به حضرت زهرا به پیغمبر نداریم، واقعا نداریم، چون این دختره، این دختره. ببینید وارثان پیغمبر به اعتقاد شیعه فقط حضرت زهرا است، چون حضرت زهرا دختره، البته در هر طبقه زنان هم وارثه.
بله.
اما حضرت زهرا طبقه اول ارثه، عباس عموی پیغمبر طبقه دوم ارثه، لذا بر اساس فقه شیعه تا طبقه اول کسی باقی است به طبقه دوم نمیرسه. لذا عباس نمیتونست طلب ارث و میراث بکنه، اما حضرت زهرا طلب ارث و میراث هم داشت. این نکته ظریفیه، من میخواستم اینو بگم که زل قربا حتی امیرالمومنین از پیغمبر ارث نمیبره. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین که اصلا پسر عمو هست، داماد که از پدر خانومش ارث نمیبره که، معنا نداره. امیرالمومنین از حیث ارثی به پیغمبر فاصلش از عموی خودش عباس هم دورتر است، از نظر منزلت و مقام معنایی که نفس پیغمبر است، انفسنا نفس پیغمبر، اما از مقام ارثی امیرالمومنین در طبقات بعد است، ارث نمیبره. اما حضرت زهرا ذل قرباست حقیقتا، هم یعنی تکوینا به طور طبیعی. در آیه مودت فی القربا هم این مسئله هست. ببینید اونجا چی داریم، باز یک روایت رو از دورالمنصور میخونم. در اونجا داریم که میگه از ابن عباس، ابن عباس گفت که یا رسول الله، وقتی که این آیه نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آی اینجا مطلب توش است، تو این آیه واقعا مطلب است، خیره کننده از مطالبی که قرآن اینجوری بیان کرد. میگه که یا رسول الله من قرابتو که هاولا الذین وجبت مودتهم، اینایی که مودتشون واجب شده. پس ابن عباس فهمیده که مودت در اینجا چی شده؟ واجب شد، یعنی از این آیه وجوب رو فهمید، چون میگه من از شما هیچ مسئلتی ندارم مگر مودت فی القربا رو. خب پس ابن عباس فهمیده که مودت نسبت به ذل قربا واجب شده. الان فقط مصداق را میخواد سوال
کنه، کیان اینا،
اینا کیان، اینی که واجب شده اینا چه کسان. حالا ببینید ابن عباس، خوب نهایت بکنی، از نظر طبقه ارثی با امیرالمؤمنین رابطهش نسبت به پیغمبر چیه؟ مساوی است. چرا؟ برای اینکه ابن عباس فرزند عباس، عباس عموی پیغمبره. امیرالمؤمنین فرزند کیه؟ فرزند ابو طالبه که اونم عموی پیغمبره. رابطه از حیث ارثی مساوی است. اما پیغمبر جواب چی فرمود؟ فرمود که قال علی اول امیرالمؤمنین و فاطمه و ولداها، نمیگه هما، جالبه، میگه ولداها، دو فرزند این فاطمه، دو فرزند این فاطمه،
بح.
یعنی امام حسن و امام حسین، با اینکه فرزندان دیگه هم داره اما اسم نمیاره.
بح. خیلی ممنونم، بحث بسیار زیبا ارزشمند. انشالله توی برنامه بعدی هم حالا باز
ادامه شو، انشالله سه برنامه دیگه
انشالله در خدمتون هستم. من خیلی سریع فقط با اجازه دوستان به پیام و پیامکان برسم. از عراق بیننده عزیزمون گفتن به حرمت این ایام انشالله همه مادران سرزمینمون سلامت باشن، طول عمر داشته باشن انشالله. 915-13-75 گفتن که چرا برنامه پرسمان قرآنی پخش نمیشه تا پایان فاطمیه دوم، به جای برنامه پرسمان قرآنی برنامه کوثر قرآن پخش میشه. خانواده محترم زمانی بابگوهری از زرند کرمان لطف کردن پیام فرستادن برامون. 0912-34-26 محمد علی صالح‌زاده از ابرکوه یزد، 918-92-90 و از کابل افغانستان هم بیننده بزرگواری ایام رو تسلیت گفتن. از محضر استاد رستم نژاد خیلی تشکر میکنم، از همکاران بسیار عزیزم و از شما بیننده های خوب و عزیز و بزرگواری که تا این لحظه با کوثر قرآن همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
اختش شده نگاه به دور و برت کن، فکری برای این همه خاکسترت کن، عذر مرا ببخش، دوایی نداشتم تا مرهم کبودی چشم ترت کن، مجبور نیستی که برای دل علی یک گوشه بنشینی و چادر سرت کنی. من قبله و تو در شرف رو به قبله ای، پس واجب است روی به ای همسرت کنی. زحمت مکش خودم به حسین آب میدم، تو بهتر از فکری برای حرت کنی، فکری برای حرت کنی. ای کاش از بقیه پیراهن حسین معجر به بافی و کفن دخترت کنی. من زینب حسن همه ناراحت تویی، وقتش شده نگاه به دور و برت کنی، وقتش شده نگاه به دور و برت کنی.